زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محسن سبزواری. کتابخوان آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
مقدمه نگارنده.
قال الله تبارک و تعالی
و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی.
پروردگارا تو را سپاس که بر ما منت نهادی و لبیک گفتن به ندای زندگی بخش بزرگ پیامبر والا مقامی که ما را به تمسک به دو گوهر گرانبها و جدایی ناپذیر قرآن و عترت علیهم السلام فراخواندند روزی من فرمودی و شهد شیرین اذعان و اعتراف بر ناگسستنی بودن این دو یادگار جاودان آن بهترین هستی صلی الله علیه و آله را که سعادت ابدی در گرو تمسک راستین به آن دو است ارزانی من داشتی و آنگاه که توفیق تحقیق در آثار پیشینیان را یارمان ساختی در جای جای منابع کهن شیعه و غیر شیعه به صدها و هزاران مورد نقل این کلام جانان واقف من کرده و دل و جان من را غرق سرور و نور فرمودی. ستایش را فقط سزاوار تو می دانیم که گوش دل من را به نوای روح بخش ما آتا کمر رسول و فخزوه نوازش دادی و زنگ خطر هشدار دهنده و ما نهاکم انه فنتهو را آویزه گوش من ساختی و گردن نهادن به فرمان حیاتی آن سرور کائنات صلی الله علیه و آله در انقیاد کامل و بیچون و چرا نسبت به جانشین معصومشان حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نصیب من فرمودی. ما نیز لب سپاس تو می گشاییم و چنان که آن اسوه حسنه صلی الله علیه و آله در فراز پایانی خطبه جانبخش غدیر امر من فرمود این مبارکه را ترنم می کنیم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.
سپاس و ستایش از آن خدایی است که ما را به این سوی رهنمون شد و اگر خدا ما را دستگیری نفرموده بود ما خود توان پذیرش چنین رهنمودی را نداشتیم. خداوندا چگونه شکر این نعمت گذاریم که مشام جانمان را به هر آنچه معطر به رایحه نشاط آفرین مولای مظلوممان باشد آشنا ساختی و قلب کوچکمان را پذیرای کلمات دلنشین آن صاحب دل مقرر فرمودی و در این میان دست عنایت بر سر مبارک بزرگ مردی ادیب و نکته سنجی دقیق از تبار همان امام همام علیه السلام مرحوم سید بزرگوار رضی رحمت الله علیه کشیده و در قرن چهارم هجری توفیق گزینش حدود یک سوم از خطابه ها و نامه ها و کوتاه سخنان حکیمانه و روشنگر جد مطهرش را با وی قرین ساختی و طی ده قرنی که از این رخداد علمی زیبا می گذرد همواره توجه خاص و عام را به مجموعه گرانسنگی که آن دانشمند فرهیخته به حق نهج البلاغه اش خواند جلب کرده و معرفت جویان و قرآن باوران را از زلال پاک آن سرچشمه گوارای حیات سیراب فرمودی. یا امیر المؤمنین، ای علم هدایت و ای بزرگی اطرت علیهم السلام، ای آماج کینه و حسادت اهریمنان نور ستیز، ای شاهد رسالت رسول برتر صلی الله علیه و آله، ما دوران پربرکت و تاریخ ساز و در این حال سراسر مظلومیت شما را درک نکردیم و در فراز و نشیب پر افتخار و دردآلودی که در موارد فراوان همچون خطبه شقشقیه ترسیم فرموده اید، قامت استوارتر از کوهتان را توفیق نظاره نداشتیم. اما با نثار درود الهی به روان پاک عزیز پاک باختگان از جان گذشته ای که با اهدای خون قلب خیش و بی‌اعتنایی به همه جاذبه های گذرایی که تمام هستی اکثر خاک نشینان را تفسیر می کند، عطر و نور سخن شما برگزیدگان حضرت حق تعالی را به مشام جان و دل آیندگان رساندند، خود را بر سر خان گسترده نهج البلاغه شما همچون سایر مجموعه های پرارج احساس می کنیم و جبه سایی درگاه خدای تعالی و شکر و سپاس این نعمت بی بدیل را بر خود فرض می دانیم. ای پدر مهربان، هنوز تنین جان بخش شما که سلونی قبل ان تفقدونی از لابلای قرنها بی مهری و کارشکنی دشمنان و متاسفانه کم توجهی و غفلت دوستان بذر نشاط و بالندگی و شور و شوق و امید به آینده ای روشن را در دل شیفتگان و دلدادگانتان می افشاند. چه زیباست پای سخن ابرمردی نشستن که راه های آسمان را بهتر از زمین می شناختند. و این ادعای صدق که تا قیامت هر چه می خواهید بپرسید بر اندام موزونشان راست می آید. اینک ای امیر خدا باوران و ای ترازوی اعمال، گوش جان به کلام خالق مهربان سپرده و روح و روان خود را در معرض نسیم رحمت الهی قرار می دهیم که فرمود:
انا لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها.
همانا در روزگار زندگیتان نسیم هایی هست، هان چشم به راه و در انتظار آن باشید و فرمان مطاع حضرتتان را انشاء الله در تمام دورانمان نسب العین قرار می دهیم که
بادر الفرصت قبل ان تکون غصه،
از فرصت استفاده کن پیش از آن که با هدر دادن آن به غم و اندوه تبدیل شود.
و لا کل فرصت تصاب،
فرصت از دست رفته قابل دست یابی مجدد نیست. چه اغتنام فرصتی بهتر از خوش چینی از رهنمودهای رهگشای شما و چه نسیم رحمتی جان بخشتر و دلنشینتر از آوای پر محبت و دلپذیر شما آن جانشین راستین حضرت رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله. و این کتاب عرض ادبی است بسیار ناچیز به ساحت اقدس آن نفس نفیس مصطفی صلی الله علیه ما و آله ما و کف و همتای صدیقه کبرا سلام الله علیها. حضرت استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه طی جلسات هفتگی به شرح و توضیح خطبه قاصعه، این بلندترین خطبه های نهج البلاغه پرداختند و رهنمودهای ارزشمند فراوانی را از آن منبع فیض به مخاطبانشان منتقل کردند. آنگاه تبدیل بیان گفتاری به نوشتاری، مستندسازی و بررسی منابع را به این جانب سپردند. بنده نیز با استعانت از حضرت حق تعالی و استمداد از حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، آن عین الله الناظره را شاهد اعمال خود دانسته و علی رغم موانع گوناگون بهره‌وری از عزمی جزم را برای به انجام بردن این مهم خواستار شدم. از الطاف بیکرانی که از این رهگذر بر این کمترین آید شد ملموستر شدن این نکته ظریف بود که رفع هجران از کتاب خدا بدون توجه به آنچه خود پروردگار متعال عدل قرآنش معرفی فرموده میسور نیست و رویاوردن به قرآن کریم و کم توجهی به مجامع گرانسنگ حدیثی همچون نهج البلاغه حرکت در مسیری است غیر آنچه خدای تعالی ترسیم آن را به پیامبر عزیزش صلی الله علیه و آله سپرده است و به حق باید گفت این جمله مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد قرآن مجید بر اساس اعتقاد راستین به توأم بودن هر دو ثقل بر کتاب پر ارج نهج البلاغه نیز صادق است که
ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به.
ظاهر آن زیبا و دلپذیر، باطن آن ژرف و پربار است. شگفتی های آن پایان ناپذیر، نوآوری های بهت‌آفرین آن تمام ناشدنی است و تاریکی های گمراهی و نابخردی فقط به وسیله آن زدوده خواهد شد. با اعتذار از پیشگاه با عظمت امیر عالم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، باید اعتراف کنیم که حتی همین بضاعت مزجات چیزی جز الطاف آخرین وصی معصومتان حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه شریف نیست، چرا که هرگز از زحمت خود نیست اگر چیزی هست، هرچه دارم همه از لطف تو جانان دارم. در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام بیان کوبنده خیش را متوجه متکبران ساخته و با اشاره به سوخته شدن اعمال بسیار طولانی ابلیس با لحظه‌ای گردن کشی مخاطبان خود را در همیشه تاریخ از ورود به حریم کبریایی خداوند و دچار شدن به چنان سرنوشتی شوم بر حذر داشتند و بر جدی و خانمان سوز بودن این خطر تأکید کردند. ما را به عبرت از احوال گذشتگان فراخواندند و احراز خیر و سعادت آنان در سایه تفاهم و همدلی و سقوط در گرداب بیچارگی و زبونیشان را در پی استکبار و افزون طلبی گوش زده من فرمودند. با اشاره به بزرگ پیامبرانی همچون حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام، انجام چنان کاری سترگ را که خدای تعالی در قرآن عظیمش با عظمت از آن یاد فرموده، همراه با ظاهری بسیار ساده دلیلی روشن بر بطلان اندیشه کوته نظرانی دانستند که جز به زرق و برق و ظاهر فریبنده دنیا معیاری را مورد توجه قرار نداده و ملاکی را به رسمیت نمی شناسند. امام علیه السلام پافشاری بر ارزش‌ها را ستوده و تعصب و لجاج در اموری واهی همچون نژاد، ملیت و سکونت در دیاری خاص را امری نکوهیده برشمرده و آن را رهنمود شیطان این دشمن قسم خورده می دانند. از فرازهای بسیار مهم این خطابه پربها اشاره امام علیه السلام به حقانیت موضع خیش و بیان رابطه بسیار نزدیک با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بدو تولد تا هنگام پرواز روح مطهر آن برترین رسولان خدا صلی الله علیه و آله به باغ جنان است. حقیقت والایی که در جای جای احادیث فریقین دیده می شود و در کنار هزاران دلیل بر حقانیت آن امام همام، عنایات ویژه آن گل سرسبد هستی صلی الله علیه و آله به ایشان بسیار شایسته و بایسته دقت نظر است. آنگاه که امام علیه السلام برای بستن راه هر گونه شبهه افکنی و شیطنت به روی یاوه سرایانی که سندیت کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش از بعثت را مورد تردید قرار می‌دهند، از ارتباط حضرت با فرشتگان خدا در دوران طفولیت و پیش از بعثت سخن گفتند. سپس از همراهی خودشان با آن رسول مکرم صلی الله علیه و آله در غار حرا و نیز سالها نماز جماعت سه نفری به اتفاق حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یاد فرمودند. با اشاره به شجاعتهای بیمانند و غیر قابل انکار خود در صحنه‌های حساس جنگ‌های مختلف، بیمایگی گفتار فرومایگانی را آشکار نمودند که در لیاقت فرماندهی آن شیر خدا وسوسه می کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام در اواخر این خطبه روشنگر به بیان خاطره ای آموزنده از گفتگوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله با نابخردانی می‌پردازند که بهانه‌جویی آنان در مورد گواهی دادن درخت به رسالت یادآور بهانه‌هایی است که بنی اسرائیل را شهره آفاق کرده است. اینان نیز پس از عملی شدن خواسته‌هایشان و حتی آمدن نیمه‌ای از درخت به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گواهی به رسالت آن سرور، آن را سحر و جادو دانسته و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام را هم که تنها تصدیق کننده بودند به باد استهزا گرفتند. و سرانجام در بخش نهایی سخن با برشمردن ویژگی‌های خیش و جمعیت مربوط به خود، ضمن آنکه پاسخ دیگری به یاوه‌سرایی فرومایگان دادند، پیروان راستین خود را مرهون الطاف کریمانه نموده برای رهروی راه نورانیشان معیارهای زیبایی ارائه فرمودند. طبعاً در پیمودن راه مستقیم آن راه مستقیم، آمیختن شعار با شعور لازم است و این مهم را به انجام بردن ممکن نیست مگر با دل و جان رو به سخن جانان کردن و این ملاک ها را نسب العین قرار دادن. چند نکته. 1. از آنجا که تبدیل بیان گفتاری به نوشتاری مد نظر بوده است، تا حدودی در چینش مطالب تجدید نظر شده که بر اهل تحقیق اجتناب ناپذیری آن با رعایت امانت پوشیده نیست. 2. گاهی در کلمات حضرت استاد نکته‌ای آمده که به بخش خاصی از مطلب مورد بحث و نه همه آن مربوط می شده است. طبعاً نه حذف آن روا بود و نه نکوشیدن در تعیین جایگاه مناسب برای آن در سیر کلی بحث. 3. ذکر منابع و ریشه های مطلب از بخش های مهم تحقیق بوده است که به خواست خدای تعالی کوشیده ایم از این وظیفه اولیه تحقیق غفلت نورزیم. 4. متاسفانه در بعض نوشته ها در نقل مطالب از منابع دقت کافی مبذول نمی شود و احیاناً با تقطیع های نادرست در احادیث آل البیت علیهم السلام نتیجه ای کاملاً متضاد با نظر مبارک معصوم علیه السلام به دست می آید. اسفبارتر این که بسیاری از خوانندگان نیز به زیان جبران ناپذیری که از این رهگذر دامنگیرشان می شود کمترین توجهی ندارند و بدون کسب اطمینان کامل به نقل مطالب می پردازند. بر این اساس در این نوشتار حتی الامکان در نقل کلمات و احیاناً مراجعات مکرر به منبع مربوط به آن کوشیده ایم تا در حد توان رعایت امانت کنیم. 5. از آنجا که در عرصه علم و تحقیق اختلاف نسخه ها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است، بر هر محقق لازم است نسخه مورد استفاده خود را برای سهولت مراجعه خوانندگان کتاب به روشنی مشخص کند. از این رو آدرس هایی که در پاورقی ها دیده می شود باید با کتاب نامه آخر کتاب در نظر گرفته شود. برای مثال، الف از میان نسخه های فراوان نهج البلاغه نسخه مرحوم فیض الاسلام نسخه اصلی قرار گرفته و شماره خطبه، نامه یا حکمت مورد بحث در نسخه مرحوم دشتی در پرانتز آمده است. برای پی بردن به شماره مطلب در دیگر نسخه ها به جدول های راهنما مانند آنچه در پایان المعجم المفهرس نهج البلاغه مرحوم دشتی دیده می شود می توان مراجعه کرد. ب. 3 جلد از مجموعه قیم بهارالانوار به فهرست مفصل همه جلدها مربوط می شود، ولی در بعضی نسخه ها این سجل عبارتند از 54، 55 و 56 و در بعضی نسخه ها 108، 109 و 110. ملاک این نوشتار به لحاظ تطابق با معجم سی جلدی بهارالانوار نسخه اول است. از این رو برای مثال اگر به جلد 60 آدرس داده شد و خواننده به نسخه های مراجعه می کند که سه جلد فهرست در آخر قرار گرفته، باید همان مطلب را در جلد 57 بجوید. 6. از اینکه احیانا نتوانستم از برخی نکات ارزنده حدیثی چشم پوشی کنم که طولانی شدن پاورقی ها را در پی داشته است، پوزش می طلبم. 7. با عنایت به تمام آنچه گذشت باید افزود در حق و اصلاح نهایی نظر مبارک استاد معظم ملاک است. 8. با تشکر و سپاس از حسن ظن استاد ارجمند، از محضر ایشان و همه اساتید استدعا دارم دیدگاه های اصلاحی و ارزشمندشان را از حقیر دریغ نفرمایند، چرا که
احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی.
در پایان رضای حضرت ولی عصر ارواح و نافداه و اجر الله تعالی فرجه و شریف را به عنوان بهترین پاداش برای همه عزیزانی که از دیرباز تا کنون در تربیت و تعلیم این کمترین کوشیده اند از خدای بزرگ مسئلت دارم. قم، محسن سبزواری، 25 تیر ماه 1385، مصادف با 20 جمادی الثانی 1427 هجری قمری.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.